خب خوشحال هستیم از اینکه بعد از گذشته تقریبا یک سال و نیم بلکه بیشتر این توفیق پیدا میکنیم که درس رو حضوری آغاز بکنیم. البته آقایان متصدیان بهداشت اصرار دارن که در اجتماعات رعایت کنید جهات بهداشتی رو. ما هم از آقایون تقاضا میکنیم که این رعایت رو داشته باشن و امیدوار هستیم که این سیر انشاءالله ادامه پیدا بکنه و اون وضعیت گذشته دیگه انشاءالله تکرار نشه. امیدواریم به حق محمد و آل محمد و از وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن در این ایام که آغاز امامت ایشان هست، این مسئلت رو داریم که یک عنایتی به این جماعت شیعه بفرمایند. خیلی ابتلا داریم، خیلی گرفتاری داریم، حالا در درس فقه عرض میکنم، مطالبی دارم انشاءالله عرض میکنم. اما بحثمون، ما قبل از این تعطیلات بحثی رو داشتیم که مطرحش کردیم، بعضی کلمات رو هم عنوان کردیم، اما لازم هست از آغاز یک مروری بر این بحث داشته باشیم و اون بحث این است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه بعد از این که بحث استصحاب رو تقریبا تمام میکنن به عنوان خاتمه چند تا مطلب مطرح میکنند. از جمله مطالبی که مطرح میکنند این است که نسبت استصحابی که تا حالا بحث کردن و قائل به اعتبار این استصحاب شدن، نسبت این استصحاب با امارات و حجج شرعیه به چه صورته. یعنی اگر ما یقین سابق داشتیم به نجاست سابقه در این شیء، الان من شک میکنم که نجس هست یا نجس نیست، استصحاب میکنم حالت سابقه و یقین سابق رو که نجاست باشه میکشونم، ابقاء میکنم این نجاست رو تا الان. اما در این حالی که من شک کردم، اگر اماره‌ای قائم شد بر طهارت یا اماره‌ای قائم شد بر نجاست، مثل بینه، بینه اماره است قائم شد بر طهارت این شیء، خب اینجا تقریبا اختلاف نیست که اماره مقدمه. ولی حالا در ضمن اقوال این مطلب رو میایم میگیم که مرحوم میرزا رضوان الله علیه یک جهت تعارضی میندازن و ایشون قائل به تخصیص میشن به اصطلاح، او رو بعد میگی. اما تقریبا بین اعلام شکی نیست که در اینجا اماره مقدمه. اما این تقدم اماره چرا و به چه صورت؟ عمده اعلام در اینجا بین این دو قول هستن. البته اعلام که میگیم اعلام متأخر، بین دو قول هستن، یکی حکومت یکی ورود. یعنی اماره وقتی قائم شد، این اماره حاکم است بر استصحاب و دیگر اصول عملیه. و یک قول هم این که اینجا حکومت نیست و وروده. عمده بحثی که ما اینجا داریم دنبال این مطلبه که تقدم اماره بر اصول عملیه مثل استصحاب واضح و مسلمه. آیا این تقدم از باب حکومت است یا از باب ورود؟ بحث ما اینه در این بحث، به اصطلاح در این مبحث. در اینجا توجه داشته باشیم، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ در رسائل ایشون بحث میکنن، همین خاتمه رو مطرح میکنن و مرحوم آقای آخوندم به تبعیت از ایشون این بحث رو در کفایه عنوان فرمودند. مرحوم شیخ میفرماید اینجا تقدم اماره بر استصحاب به مقتضای حکومت است. علت این که ایشون حکومت میگن، حالا حکومت و ورود رو باز یک مروری میکنیم سرش و اصلاحاتی که از عرض میکنیم، علت این که ایشان میفرمایند اینجا حکومت هست، تقریب ایشان برای حکومت این است که اماره‌ای که شارع در اینجا مثل خبر ثقه، مثل بیانه آمده جعل حجیت براش کرده، این اماره میاد احتمال خلاف را ملقا می کند، تعبدن القا می کنه احتمال خلاف را، و به تعبیر دیگر تنزیل می کند شارع به مقتضای تعبد خودش مؤدای اماره را به منزله علم معلوم برای ما، یعنی اماره علمان علم آوره برای ما، تنزیل میکنه تعبدن. بنابراین در اینجا این اماره مقدم میشه و مقدم شدنش به این جهت حکومت میگیم که حائز اون جهت اصلی در باب حکومت هست که دلیل حاکم باید ناظر باشد به دلیل محکوم، نظر داشته باشه به دلیل محکوم. حالا کیفیت نظر چجور باید باشه باز بعد عرض میکنیم، این فعلا فرمایش مرحوم شیخه و لذا مرحوم شیخ تصریح میکنن در اینجا، حتی مثال هم میزنن، اگر شارع گفت اعمل بالبینه فی نجاست صوبک، خب این صوب حالت سابقه نجاست هم داره، ایشون میفرمایند شارع در اینجا حکم میکند به وجوب عمل بالبینه به رفع الید عن آثار الاحتمال المخالف للبینه التي منها الاستصحاب. نکته ای که در اینجا هست که آقایون میدونن اما تذکرش بد نیست، این یادآوری بحث‌های گذشته است، عبارت از این است که اماره وقتی قائم شد، حجت اماره، حجج شرعیه که شارع میاد جعل میکنه و تعبد میکنه، اینها معمولا ما تعبیری ازش میکنیم، میگیم ظن خاص، این مزنونه، ظن 70% 80%. اما شارع آمده در اینجا از بین این ظنون اینها رو انتخاب کرده، خیلی چیزا داریم که یفید و ظن، شارع آمده موارد خاصی از ما یفید و ظن را آمده اختیار کرده، اینا رو حجت کرده، مثل خبر ثقه، مثل امار، مثل بینه و امثال اینها، اینو حجت کرده. حجت کرده به چه معنا؟ اعتبار کرده به چه معنا؟ ما میدانیم که اگر دلیل ظنی شد، لا محاله در دلیل ظنی، یعنی احتمال حساب احتمالات اینجا راجحه، 70% در مقابل 30%، اماره 70% احتمال انطباق با واقع داره اما 30% هم احتمال خلاف داره. اگر ما خودمون بخوایم جدای از تعبد شارع عمل بکنیم، بر اساس این 70% احتمال عمل میکنیم، چمان که در خیلی از موارد در زندگی خودمون ما به ظنون عمل میکنیم، اینو عرض کردم که ظنون عقلاءً اعتبار و حجیت داره، ما عمل میکنیم. ما اگر دکتر میریم، دکتر میگه این بچه که مریضه، این 80% 70% این عمل رو بکنیم ناجحه، خب ما اقدام میکنیم، هیچ وقت 100% یقین که پیدا نمیکنیم، یقین علم عقلیه، خیلی کم برای افراد پیش میاد. خب در اینجا وقتی شارع میاد تعبد میکنه و اعتبار میکنه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه نکته‌ای که در اینجا داره عبارت از این است که معنای اعتبار کردن شارع نسبت به اماره، حجت کردن شارع اماره را، این است که میاد اون احتمال خلاف اماره یعنی اون 30% رو القا میکند تعبدن، یعنی میگه احتمال مخالف نه احتمال مخالف. خب یعنی چه؟ شارع کاری که میکنه در دائره شرعیات خودش میتونه انجام بده، در دائره تکوین که نمیتونه کاری انجام بده. یعنی من اگر در اینجا شک دارم 30% احتمال خلاف میدم با اماره‌ای که قائم شد، این احتمال خلاف در نفس من وجدانن که از بین نمیره، این احتمال رو من میدم وجدانن از بین نمیره. شارع میاد میگه با اینکه این احتمال خلاف وجدانن باقی هست، اما تعبدن من شارع میگم این احتمال خلاف رو القا کن. این القا بکنه شارع در دائره شرعیات خودشه. یعنی چه؟ یعنی اگر شما آمدی به مقتضای اماره عمل کردی، مخالف واقع در آمد و این در واقع نجس بود، شما در این لباس نجس نماز خوندی، من شارعی که القا کردم احتمال خلاف را، این نمازت رو صحیح میدانم، مثل نمازی میدانم که در لباس طاهر خونده شده. شارع سلطنتش در دائره شرعیات خودشه و لذا القاء احتمال خلاف هم که میکنه در همین دائره است، یعنی در محدوده شرعیات خودشه. این نظر مبارک شیخه که معنای این که شارع میاد اماره را اعتبار میکنه، حجت میکنه، یعنی احتمال خلاف را القاء میکند تعبدن. این القای احتمال خلافه. و تعبیر دیگری که از این القاء احتمال خلاف میتونیم داشته باشیم این است که شارع میاد این اماره را تنزیل میکنه منزله علم. یعنی شما اگر فرض بفرمایید علم وجدانی داشتید، پیدا کردید، علم وجدانی پیدا کردید که این لباس طاهره، خب در اینجا عمل میکنید به مقتضای علم وجدانی. الان هم که اماره قائم شد که این لباس طاهره ولو حالت سابقه نجاست دارید، الان که اماره قائم شد این لباس طاهره، این اماره قیام اماره را شارع آمده به منزله قیام علم در اینجا قرار داده. تنزیل یعنی این، یعنی نازل منزله علم قرار داده. شارع وجدانن نمیتونه این کار رو بکنه، وجدانن حقیقتا من علم ندارم، اما تعبدن شارع میگه انت عالمون و به مقتضای این اعتبار خودش هم عمل میکنه. یعنی اگر عمل باید صحیح باشه صحیحه، اگر عقابی هست شارع عقاب نمیکنه. این مبنای مرحوم شیخه که حالا چون در مقابلش بعد مرحوم آخوند میاد حرف داره، این مبنا رو توجه بفرمایید که شارع که مرحوم شیخ میفرماید شارع که میاد اماره را اعتبار میکند، یعنی القاء میکنه احتمال خلاف را، یعنی تنزیل میکنه این رو منزله علم. من گوش میدم الان به حرف شما. حالا وقتی که اینجور شد، مرحوم شیخ نظر مبارکش اینه که در اینجا حالا عبارت شیخ هم اگر رسیدیم میخوانیم، ولو مرحوم نائینی در اینجا یه حاشیه میزنن، مرحوم شیخ میفرماید دلیل حاکم باید نظر داشته باشه به دلیل محکوم. در همین ما نحن فیه و مثالی که ما زدیم، اینجا حالت سابقه لباس من نجاسته، این حالت سابقه نجاسته، من ابقاء میکنم الان هم نجسون. اماره وقتی قائم شد بر طهارت، این اماره کار داره به این دلیل استصحاب، یعنی دلیل اماره بی تفاوت نیست نسبت به دلیل استصحاب. چرا؟ چون دلیل استصحاب میاد میگه وقتی که شک داری شما بیا حالت سابقه رو ابقاء کن تا زمان شک. اماره میاد میگه اصلا شما در اینجا شکی نداری، القا کرده شک رو، شک نداری شما در اینجا، ولذا دلیل اعتبار اماره ناظر هست، نظر دارد به دلیل محکوم که استصحاب باشه، شک رو از بین برده، میگه شما دیگه شک نیستی، شما اگر شک داشتی میباید حالت سابقه رو ابقا کنی، الان دیگه شک نداری، شما متیقنی، به منزله علم قرار داده، این نظر رو داره. حالا کیفیت نظر رو بعداً بحث میکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ بر این اساس، ولذا شیخ میفرماید با این تقریبی که عرض کردیم دلیل اماره حاکم میشود بر دلیل استصحاب، و این حکومت فقط نسبت دلیل استصحاب نیست، تمام اصول شرعیه که موضوعشون شکه همینه، چون شک رو به همین اعتبار میاد القاء میکنه، بنابراین حاکم میشه. پس اماره یقدم علی تقدم علی الاستصحاب بالحکومه. بفرمایید شما. بله.
اما در حکومت موضوع
باقی مونده، تضییع و توزیع موضوع. بله. اجازه فرمایید. نه، اون اجازه فرمایید. اجازه اون هنوز ما توضیح ندادیم. حالا حکومت رو میام توضیح. ما فعلا مبنای شیخ رو گفتیم و اساس مبنا. ببینید مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا حکومت رو تصویر نمی‌کنه، جاهای دیگه تصویر می‌کنه. اینجا فقط اشاره می‌کنه در این بحث اینجا. اونی که مطبعه نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است این است که دلیل حاکم باید یا متعرض به تعبیر مرحوم ناینی عقد الوضع باشه یا عقد الحمل. حالا ما مثل ناینی ملا نیستیم این تعبیرات رو بکنیم، یا متعرض موضوع باشه یا متعرض محمول باشه. تعرض به چیه؟ تعرض در توسعه و تضییقه، یعنی دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم رو توسعه میده، یا میاد موضوع دلیل محکوم رو تضییق میکنه. توجه فرمودید؟ اینجا هم شیخ طبق روال خودش عمل کرده. اجازه فرمایید. ببینید اینو عنایت بشه فرمایید. اونی که شیخ میفرماید شما مگر نمیگید موضوع دلیل استصحاب شکه؟ اصول عملی موضوعشون شکه دیگه. خب وقتی دلیل اماره آمد، دلیل اماره میاد شکی که موضوع دلیل استصحاب هست مزیقش میکنه. اجازه بفرمایید در مورد اماره القائش میکنه. اینو عنایت بفرمایید. به عرض من شما توجه کنید، من توضیح بدم. شارع میاد در اینجا با دلیل اماره، این اصلی که موضوع شکه، درست، این شک رو میاد تضییق میکنه به غیر مورد قیام اماره، یعنی میگه شما هر وقت شک پیدا کردید حالت سابقه رو بکشونید تا الان، ابقائش کنید جایی که اماره ندارید. این تضییقه در کل این تأثیر میکنه. منتها در اینجا چون میاد در مورد قیام امار القاء میکنه شک را، نه مطلقا شک و به اصطلاح القاء کنه. خب شما توجه، ما داریم میگیم حکومت داره دلیل اماره بر دلیل استصحاب. اگر اینج اجازه بدید مولانا، اگر دلیل استصحاب بیاد القاء شک مطلقا بکنه، یعنی دلیل استصحاب ملقا همیشه در این مورد؟ احسن تو. خب شما حرف منو دارید میزنید. تمام شد. خب این میشه تضییق، شما دارید خودتون تضییق میگید. پس اجازه بفرمایید، پس شکی که موضوع استصحابه مزیق میشه، جمع میشه به جایی که اماره قائم نشه. یعنی هر جا اماره نداشتید شکتون محفوظ هست، این حالت سابقه رو ابقا بکنید. هر جا اماره داشتید شک ملقا. حرف شیخ هم همینه. شیخ رضوان الله علیه، من خواستم این بنای اصلی شیخ رو بگم که توضیح اینجا شیخ نمیده. این که شیخ در اینجا میفرماید حکومت، که بعدن هم خواهیم گفت یکی از بهترین تقریبه ها برای حکومت همین بیان شیخه، حالا بعدن تقریب های دیگه در اینجا خواهیم داشت، یکی از بهترین تقریب ها تقریب مرحوم شیخ است در باب حکومت. این تقریب شیخ که عرض کردیم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه این معنا رو اینجا در رسائل عنوان فرموده. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه ایشون هم آمده قائل به حکومت شده، اما در عرضم حضورتون که حاشیه رسائل در بحث براءت، اونجا ایشون آمده قائل به حکومت شده مثل شیخ. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اونجا میفرماید که به مناسبت بحثی که در حال عبارتی هم داره میخوانیم، ایشون میفرماید که در این جاهایی که اماره قائم میشه در مورد استصحاب اماره حاکم هست. چرا حاکمه؟ ایشون میفرمایند برای اینکه اینجا ورود معنا نداره. بعد خود ایشون میفرمایند ورود در جایی است که دلیل علمی باشه، اگر دلیل علمی نیست معنا نداره. عرضم به حضورتون که ما اینجا بیاییم و ورود بگیم و اینجا دلیل علمی نیست. مثالی هم که میزنن میفرماین مثل قیام اماره در مورد اصول عملیه شرعیه، تعبیر ایشون اینه. این عبارت رو اگر من اینجا بخونم، و اما حاکمون علی به رفع موضوعی حکمن کما هوال حال فت دلیل غیر علمی به نسب الى کل اصل امکان مدرکهو النقل. در حاشیه رسائل چی میفرماید مرحوم آخوند اینجا؟ مرحوم آخوند میفرماید که این که توهم بشه در اینجا اماره وارد هست بر استصحاب، این تمام نیست، چون معنای ورود این است که دلیل وارد بیاد نفی کنه و رفع کنه موضوع دلیل مورود را به برکت تعبد. و بعد خواهیم گفت ورود همون تخصصه اما به برکت تعبد. در تخصص دلیلی که به اصطلاح در اینجا موجب این تخصص میشه نفی میکند موضوع را وجدانن. در ورود حالا تعبیری که آقایون میکنن، میگن نفی میکند وجدانن اما به برکت تعبد، یعنی شارع با تعبد میاد موضوع را نفی میکنه، وقتی که نفع شد وجدانن برای من عرضم به حضورتون که موضوع منتفی میشه. حالا بیانی که آقایون اونجا میکنن، مرحوم آقای آخون میفرمایند در اینجا ورود معنا نداره، یعنی در باب اماره و استصحاب. چرا؟ برای اینکه اماره دلیل علمی نیست، دلیل تعبدی است. ورود در جایی است که ما دلیل علمی داشته باشیم، یعنی ما یفید العلم نفی وجدانی باشه. اینجا نفی وجدانی نیست، اینجا نفی تعبدی است. البته حالا شما ممکنه اشکال کنید به فرمایش مرحوم آخوند که اون جایی هم که دلیل علمی باشه، دلیل علمی که اینجا میگن مرادشون ما یفید القطع، ما یفید العلم. ما یفید العلم اگر باشه تعبدی در کار نباشه تخصص میشه، ورود نمیشه. این اشکال به آخونده، حالا ما کار نداریم، بعد اینو مطرح میکنیم. پس مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل در بحث براءت، نه اینجا، اونجا در یک جمله آمده این حکومتی که مرحوم شیخ در اینجا میفرماید تأیید کرده، اما بعدن مرحوم آقای آخوند از این نظر دست کشیده. ایشان در حاشیه رسائل در مانحنفی، یعنی در همین بحث خاتمه استصحاب در حاشیه رسائل میفرماید وجه تقدیم اماره بر استصحاب ورود نه حکومت. بعد ایشان حرفی که دارن در اینجا میفرمایند که ما در ادله استصحاب داریم لا تنقض الیقین به شک. مراد شارع در این عبارت که لا تنقض الیقین به شک، مراد از یقین و مراد از شک یقین وجدانی یا شک وجدانی نیست، بلکه مراد شارع ما هو الاعم من الیقین الوجدانی، یعنی یقین تعبدی رو هم شامل میشه. و همچنین مراد از شک هم ما یکون و اعم من الشکل وجدانی، شک وجدانی تردیدی است که انسان در نفس خودش داره، اما اینجا شکی که میگه اعم میگیره از شک وجدانی و شک تعبدی که دستش در نفیش باز باشه. وقتی که اینجور شد مرحوم آقای آخوند در اینجا میفرمایند که اگر در مورد جریان استصحاب اماره قائم شد، مثل همین مثالی که ما زدیم، حالت سابقه نجاست در این لباس من هست که اگر اماره نباشه این استصحاب میکنیم نجاست را. خب مرحوم آخوند میفرمایند در اینجا در صورتی که اماره قائم شد شک منتفی میشه، شک منتفی میشه. وقتی که شک منتفی شد موضوع دیگر ندارد ادله استصحاب، چون ما شک رو، شک مراد رو، شک وجدانی نگرفتیم، اعم از شک وجدانی و شک تعبدی گرفتیم. ایشون میفرماید به قیام الاماره شک منتفی میشه. وقتی شک منتفی میشد، وقتی شک منتفی میشه این میشه ورود. چی میخواد بگه دیدگاه مرحوم آقای آخوند در اینجا چیه؟ اگر ما مراد از شک را در ادله استصحاب شک وجدانی بگیریم، خب اگر اماره قائم شد، بینه قائم شد بر نجاست این لباس من، این شک وجدانی، تردیدی که من در نجاست داشتم و حالت سابقه داره، باقی میمانه یا باقی نمیمانه؟ این شک وجدانی باقیه با بهینه و با دلیل شرعی، که اون تردید وجدانی من از بین نمیره، اونو بهش میگن شک وجدانی. مرحوم آقای آخوند آمده میفرماید در اینجا لا تنقض الیقین به شک، این شکی که شارع میفرماید فقط شک وجدانی نیست، اعم از شک تعبدی و شک وجدانی است. ولذا اگر اماره قائم شد این شک ولو وجدانن در نفس من هست، اما تعبدن ساقطه، تعبدن ساقطه، تعبدن ملغاست. بنابراین در اینجا دلیلی که ما به عنوان اماره داریم میشه دلیل وارد. چرا؟ چون این دلیل آمده نفی کرده موضوع دلیل مورود را، نفی که میکنه نسبت به موضوع دلیل مورود، موضوع رو برمیداره. این نفی به برکت تعبده، این برکت تعبد رو که ضمیمه میکنیم برای این است که در اینجا اگر شارع آمد همینجور که ایشون میفرماین یقین را اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی گرفت، وقتی یقین دائرش وسیع شد یقین تعبدی را هم گرفت، خب در اینجا جایی که اماره قائم شده است، من به برکت تعبد موضوع رو در دلیل اصل آمدم نفیش کردم. وقتی که نفی کردم، این برکت تعبد که میگن آقایون یه نکته‌ای دارن در ورود، که حالا امروز اگر برسیم بحث کنیم این ورود رو، اینو اصطلاح رو میگیم، طبیعی که آقایون میکنن در اینجا در مورد ورود اینه که ورود عبارت است از نفی موضوع، مثل تخصص. اما در تخصص موضوع که نفی میشه وجدانن نفی میشه. مثلا ما اکرم العلماء میگیم، شما میفرمایید اکرم العلماء، این زید اصلا عالم نیست، عالم نیست، اون دلیل اکرم العلماء است. خروج زید غیر عالم از عنوان اکرم العلماء به چیه؟ تخصصا میگیم خارجه، موضوعا خارجه، تخصصا خارجه، این در تخصصه. ورود همین تصویر تخصصه، اما به برکت تعبد. یعنی در اینجا زید عالم هست، زید عالم هست، نه اینکه عالم نیست، اونجا هم اکرم العلماء داریم، اما شارع در اینجا تعبدی که کرده، این برکت تعبد اینجاست، تعبدی که کرده آمده این زید رو میگه لیس به عالم، با اینکه عالمه اما میگه لیس به عالم. وقتی لیس به عالم شد میشه مثل زید جاهلی که تخصصا خارج بود، اینجا هم تخصصا خارجه، اما یه تفاوت با این تخصص داره و اون این که ما به یاری تعبد آمدیم او رو از موضوعیت خارج کردیم، به برکت تعبد خارج شده، این میشه ورود. مرحوم آقای آخون در اینجا در این تقریبی که در حاشیه رسائل دارن این معنا رو برجسته میکنن که در اینجا مطلبی که ما داریم دلیل اماره میاد نسبت به دلیل استصحاب و اصول شرعیه، مثل براءت شرعیه، مثل اشتغال شرعی، نسبت به این اصول شرعیه میاد نفی موضوع میکند، یعنی نفی شک به برکت تعبد. چرا؟ برای اینکه شارع آمده وقتی امار قائم شد به من میگه انت لست به شاکن، تو دیگه شاک نیستی، با اینکه وجدانن هستم تعبد میکنی. وقتی من شاک نشدم پس شکی وجود نداره، وجدانن شکی نه وجدانن برای من، برای من شک در وجدان من هست، اما نسبت به موضوع اینجا شک منتفی میشه، این رو بهش میگیم ورود. بنابراین ورود همون تخصصه، اما با یک عرضم به حضورتون که عنایتی که از ناحیه شارع نسبت به تعبد درش شده. مرحوم آخوند این تقریب رو در حاشیه رسائل عنوان فرمودن. اساس این تقریب ایشون در حاشیه رسائل هم این است که ایشون آمدن این ادعا رو مطرح کردن که در ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک مراد از یقین و مراد از شک لیس یقین وجدانی و لیس شک وجدانی، بل ما هو الاعم من الشک الوجدانی و شک تعبدی و همچنین یقین. این بیان ایشون در حاشیه رسائله. ایشان بیان دیگری دارن که این بیان از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه در اخبار استصحاب، وقتی استدلال و اخبار استصحاب میکنن، یعنی ادله‌ای که برای اثبات استصحاب مطرح میکنن از جمله اخباره، در اونجا در ضمن اخبار استصحاب این مطلب رو دارن، در تنبیه ثانی از تنبیهات استصحاب که قبلا داشتیم و گذشت، در اونجا هم این مطلب رو ذکر میکنن. بیان دیگری مرحوم آقای آخوند اینجا برای ورود ذکر میکنن، اینجا هم باز میفرمایند اماره مقدم است بر استصحاب به ورود، به مختزل ورود. اما تعبیری که در اینجا میکنن میفرمایند که در استصحاب، ادله استصحاب آمدن و گفتن لا تنقض الیقین به شک. نهی دیگه، نهی از نقض یقین به شک. اونجا می‌فرمایند مراد شارع از این نهی عبارت از این است که مراد شارع اینه که نهی می‌کند از نقض حجت بلا حجت. یعنی مراد شارع از یقین در لا تنقض الیقین به شک اعم است از یقین وجدانی و حجت که یقین شرعی باشه. لا تنقض الحجه بلا حجه. و شک هم در اونجا به اصطلاح همین معنا رو داره، یعنی همون معنایی که قبلا اراده فرمودن. اون نکته اصلی که مرحوم آقای آخوند در این تقریب دارن این است که اینجا در ادله استصحاب، عرض کردم این بحث رو در ادله استصحاب مطرح میکنن ایشون، در ادله استصحاب یک تعلیلی ما داریم. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، فان الیقین لا ینبغی لا ان تنقض به شک لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. یه تعلیل اینجوری داریم. مرحوم آقای آخون می فرماین این لاینبقی که در اینجا آمدن گفتن، این تعلیل ارشاد به امر ارتکازی عقلائیه. امر ارتکازی عقلائی عبارت از این است که ان الامر المبرم والمحکم، این لاینقض به امری که لیس به محکم، یه چیز محکم رو، یک دستاویز محکم رو با یک امر غیر محکم که نقض نمی کنن. امر محکم که ما میگیم در اینجا مراد یقینه، یقین نه یقین وجدانی بلکه هر امر مبرم و محکمی. حجت شرعی هم از امور محکمه هست، از امور محکمه. از حجت شرعی دست بر نمی دارند با چیزی که لیس به محکم حجت شرعی نیست. ولذا در اینجا وقتی که اماره قائم شد، اماره حجت، اگر من به مقتضای اماره دست از یقین سابق برداشتم، نقض امر محکم به امر غیر محکم که نشده، نقض کردم حجت را بل حجه نه بلا حجت. نقض حجت بلا حجت نشده، نقض حجت به حجته. ولذا ایشان می فرمایند در اینجا این یقین که روش تأکید می کنند، این حجت نقض به حجت شده. بنابراین در اینجا ورود اتفاق افتاده، یعنی باز همون نفی موضوع که شک گفتیم در اینجا هست، اونم با این بیان که بعد البته در کفایه، حالا میرسیم وقت گذشت، در کفایه بیان شبیه به این دارن که در کفایه بعدا میگیم که ایشون میفرماین مراد از لا تنقض الیقین به شک این است که اینجا این یقین موجب احراز برای انسان میشه. احراز هم اعم است از احراز وجدانی و احراز تعبدی. من یقین سابق دارم ولی یقین وجدانی باشه، الان که شک دارم اما اماره قائم شد برخلاف یقین سابق، در اینجا با قیام اماره انا محرزون للواقع، احراز واقع من کردم. ولو احراز واقع ملازم نیست که علم عقلی به واقع داشته باشم، علم 100% داشته باشم. اینجا من با بیانه 70% احتمال واقع میدم، اما شارع خودش آمده 30% رو الغا کرده برای من. بنابراین من محرز واقع میشدم تعبدن. وقتی محرز واقع شدم تعبدن، بنابراین اماره مقدم است و بعد چه تقدیمشم وروده. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.